أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم به لطف حق متعال 14 جلسه از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. در ابتدا یک آزمونکی طرح میکنیم و من فکر میکنم که در هر چند جلسه‌ای بالاخره یک شرایطی داشته باشیم که بتوانیم بر اساس آنچه که آموخته ایم بعضی از نکته ها رو تجزیه و تحلیل کنیم. روایتی رو خدمتتون عرض میکنم با سوال و پرسشی از این روایت. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند علیکه به طاعت من لا تعذر و به جهالته. تکرار میکنم، یکی از بزرگواران ترجمه کنه: علیکه به طاعت من لا تعذر و به جهالته. یعنی چی؟
سلام
استاد. سلام علیکم.
معنیش میشه پیروی کنید کسی را که عذر شما به نشناختن او پذیرفته نیست.
بسیار. اگر ما بخوایم این روایت رو برای یک فردی توضیح بدیم، فردی که عوام است، عوام نه به معنای اینکه بی سواد است لزوماً، نه، کسی که در امورات روایی تبحری نداره، خیلی در مباحث اعتقادی عمیق نیست. پرسش اولم اینه که شما چجوری این روایت رو توضیح میدید؟ یه نفر این توضیح بده، بعد سوال بعدی رو بگم. الان همه در جریان ترجمه و متن روایت قرار گرفتن. علیکه به طاعت من لا تعذر به جهالته. بر تو باد به اطاعت کسی که عذری نداری در جهالت نسبت به او، در نادانی نسبت به او. شما اینو برای یک نفری توضیح بدید.
سلام علیکم
استاد. سلام علیکم.
این داره میگه که فکرت خداشناسی در نهاد همه انسان ها هست و عذری نمیتونه داشته باشه که بگه من خدا رو نشناختم، برای همین او رو عبادت یا اطاعت نمی کنم.
خب خوبه،
یعنی از نظر باز عقلی اگه افراد همه میتونن خدا رو بشناسن که خدایی وجود داره و خدایی که همه چی به ما داده و ما ذات فقیری هستیم و آن با اون داره به ما موهبت‌هایی رو عطا می‌کنه، پس لازم چنین خالقی رو عبادت کرد.
بسیار.
و ما هیچ عذری نداریم.
خیلی ممنون. خوبه، توضیح شما الان خوب بود. بزرگوار دیگری ببینیم چجوری توضیح میدن این روایت رو.
نمیتونم توضیح بدم، ولی این روایت نشون میده که ما حتما باید در جهت شناخت خدا تلاش کنیم، ولی خب از اون طرف هم میدونیم که ممکن نیست. نمیدونم.
خب
خانم شاید میشه تعریف شناخت رو تغییر بدیم، اون چیزی که تو ذهن اون از شناخت شاید منظورشون اینجا نیست.
یه توضیح سرکار خانم نوروزی دادن، سرکار خانم اکبر نیا هم یه کلمه نمیدانم داشتند و چند تا گزاره. حالا من سوال دوم رو هم طرح میکنم. سوال دومم اینه که اگر کسی بگوید که علیک به طاعت من لا تعذر به جهالته، مگر این نیست که من باید کسی را بشناسم؟ پس من عذری ندارم که برای شناخت او تلاشی نکنم. پس من باید به دنبال خداشناسی باشم. ما صحبت او رو تصدیق میکنیم، تکمیل میکنیم، تکذیب میکنیم، چه میکنیم؟ این سوال دوم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
الان این فرمایشی که شما فرمودید خودون روایت کلام معصوم، یعنی ما تصدیق میکنیم یا رد میکنیم؟ ما که نمیتونیم کلام معصوم رو رد کنیم، صد درصد و درسته دیگه. یعنی این فکر کنم در مورد اون کسایی هستش که حالا روز قیامت خداوند تو دنیا به هر حال به هر طریقی حجت رو بر بنده هاش تموم میکنه تو هر مورد، تو احکام و معارف و اینا. شاید منظورش اینه که روز قیامت عذری از کسی پذیرفته نیست، یعنی اگر ما توی دنیا کوتاهی بکنیم، حالا یاد نگیریم و دنبال احکاممون و مسائل شرعیمون نریم، روز قیامت عذر ما پذیرفته نیستش که بگیم ما بلد نبودیم یا یاد نگرفتیم یا شرایط برامون مهیا نبود. چون وظیفه‌مون بوده که بریم و پیگیری کنیم و یاد بگیریم و عمل کنیم. یعنی مثل این نیستش که حالا من بگم مثلا این من یه غذایی رو حالا یا یه لباسی رو چیزی رو حالا مثلا این لباس رو پوشیدم نماز خوندم نمیدونستم که پاکه یا نجسه، یا این لباس غذایی که خوردم مثلا من در یه آدم مسلمون نمازخون خوردم نمیدونم که این لقمش پاک بوده. یعنی این فرق داره حکمش با مسائل دینی و شرعی و اینا.
بله.
منظورتون بله. خیلی ممنون. متوجه شدم جواب این سوال بود یا نه؟
نه، حالا اهمیتش اولا به مشارکت شما و تلاش شماست برای فهم مطلب و بیان اونچه که فهمیدین، این مهمتر از صحت محتوای سخنه. مطلب شما درباره این که وقتی کلام معصوم است ما نمیتونیم رد بکنیم، این درسته. من منظورم توضیحی بود که کسی بر این روایت بدهد. این توضیح رو دوباره تکرار میکنم. سوالم این بود که این توضیح به نظر شما درسته، نیاز به تکمیل داره یا غلطه؟ توضیح چیه؟ توضیح این است که روایت میگوید شما در شناخت و آگاهیه نسبت به کسی که باید اطاعتش بکنید عذرتون پذیرفته نیست. یعنی نمیتونید بگید من نمیشناختم خدایی را که باید اطاعت کنم. بر این مبنا کسی میگوید پس ما باید برویم برای خداشناسی. آیا این سخن درسته، غلطه یا ناقصه؟ الان روشن‌تر شد عرضم؟
بله، اول متوجه نشده بودم سوال بودم. ما باید بریم، ولی عقل و فهم ما درک ما شاید اونقدر نباشه که ما حالا خود ما باید تلاش خودمون رو بکنیم، ولی اگه حالا به اون درک و فهمم نرسیدیم این عذر یه عذر شرعی نیست. یعنی اما پذیرفته نمیشه که اگر خدا روز قیامت بگه چرا طاعت منو نکردی، بندگی منو نکردی، بگم من چون مثلا تو رو نشناختم مثلا فرمان شما رو انجام ندادم.
یه لحظه میتونم صحبتتون قطع کنم؟ ببینید بحث انجام عمل و اطاعت نیست. اونجا میگه که بر تو باد اطاعت، اینجا مورد سؤال ما نیست. بعد حضرت در ادامه میفرمایند اطاعت چه کسی؟ من لا تعذر به جهالته. کسی که عذری در عدم شناخت او نداری. ما سخنمون این شناخته است. این
شناخت خدا برای همه افراد امکان پذیره در یه سطح.
خب اصلا بحث سطوحش نیست، بحث اینه که شما در عدم شناخت خدا عذر ندارید. خب بر این اساس یه نفر میگه خب وقتی شما عذری نداری یعنی چی؟ یعنی به قول شما باید بری و تلاش کنی، باید بروی و در این مسیر قرار بگیری. حالا سوال ما اینه که این سخن درسته که باید بروی در مسیر خداشناسی قرار بگیری یا ناقصه یا ایرادی داره؟
من میگم درسته.
شما میگم درسته. خیلی خوب. خوبه. خیلی ممنونم از مشارکتتون. دیگه بزرگواران دیگر.
سلام علیکم.
سلام.
من فکر میکنم که در جواب این افراد چون که اون معرفت فطری رو خداوند در وجود همه ما قرار داده و اینکه در مسیر شناخت هم در مسیر شناخت خداوند هم قرار بگیریم، اینم یه مسئله درست. اما اینکه لزوماً برسیم یعنی به معرفت دست پیدا کنیم وقتی تو اون مسیر قرار گرفتیم به معرفت دست پیدا کنیم، فکر میکنم که این درست نیست، یعنی ناقصه.
حالا این که
معرفت سن اللهست،
این که گفته می شود لا تعذر به جهالته، به این معناست که چون معرفت را دارید عذری ندارید، یا به این معناست که باید برید دنبال معرفت؟
فکر میکنم به این معنیه که چون معرفت رو دارید عذری ندارید که اطاعت نکنید.
اون وقت در مسیر کسب معرفت قرار داد گرفتن اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟
اون فکر میکنم بعدشه، وقتی اطاعت بندگیه برای فرد حاصل بشه، در واقع داره خودش رو در مسیر بندگی خداوند، در مسیر معرفت خداوند قرار میده. حالا اگر خداوند اراده کنه این معرفت رو اعطا میکنه، ولی اون معرفت اولیه رو به همه داده که عذری نیستش اگر طرف بگه که من نمیشناسم.
بله خیلی ممنون. خانم سوال داریم بفرمایید، دستتون بلند کرد.
ببخشید استاد، این روایت مشخص نگرده دقیقا منظور خداست؟ چون اطاعت شاید منظور رسول خدا و ائمه معصومینه.
حالا هر کدام به این بزرگواران باشن، اولش قطعا خداست. یعنی شما می توانید بگید که این روایت بس دارد به لحاظ مفهومی که تو در شناخت حجت خدا هم عذری نداری، بنابراین حجت خدا را هم باید اطاعت بکنی. ولی قدر مسلمش این است که اطاعت خدا در این روایت مد نظر هست، بنابراین در اون مفهومی که ما داریم صحبت میکنیم الان ایرادی وارد نمیکنه.
بله فکر میکنم اصلا منظورشون بیشتر اینه که تو برای شناخت زحمت بکشیم، تلاش کنیم، یعنی عذری برای اینکه نشناسیم وجود نداره. اینکه حالا تا چه مرحله شناخت حاصل بشه اون یه حرف دیگه میتونه باشه.
خب حالا سوال ما همین بود که الان میخوام تلاش کنیم، یعنی باید چیکار کنیم؟ فرمایش خانم آقا جانزاده رو من اینجور فهمیدم که فهمودن که تلاش کنیم یعنی در مسیر اطاعت قرار بگیریم، حالا اگر خدا خواست معرفت ما رو افزون بکنه لطف میکنه، اگر نخواست نمیکنه. حالا الان از شما میپرسیم، میگیم در مسیر شناخت قرار گرفتن یعنی چی؟
یه شناخت فطری که همه انسان ها دارن، انسان فطرتن خداجو هستش، خداشناس هستش.
این دوتا با هم فرق میکنه، خداجو یا خداشناس؟
خدا شناس هست.
آفرین.
بعد خب بستگی به مرحله تفکر فرد مخاطبمون داره که تو چه مرحله ای هستن. ولی
شناخت یعنی تفکر؟
نه به اونی که میخواییم جوابشو بدیم.
نه الان داریم از خودتون میپرسیم.
از خودم،
از خودتون داریم میپرسیم.
فقط من یادمه در انتهای اون دوره توحید ما به این نتیجه رسیدیم که تو مسیر شناخت خدا در نهایت ما به یه حیرانی میرسیم، یه ناتوانی میرسیم و این چیزیه که ما میتونیم در مورد شناخت خدا توضیح بدیم. حالا با اون مثال هایی که مثلا یه مورچه خدا رو چجوری تصور میکنه، یه مثلا یه بچه چجوری تصور میکنه، ولی در نهایت مسیری که ما رفتیم به اینجا رسیدیم که برای شناخت خدا ما فقط به این مرحله حیرانی میرسیم که نمیتونیم بشناسیم. دیگه نمیدونم چی بگم.
خب الان پس من اون سوالم اجازه بدیم باقی بماند، یعنی سوال من اون تیکهش که الان به جواب نرسیدم اینه، در فهمش شما ها اگر من نقص در برداشت داشتم بگید. سوال من الان این بود، گفتم که خب این تلاش کوشش برای کسب معرفت یا معرفت یافتنه یعنی چی؟
خب این تلاش هم جاهای مختلف تذکر مختلف داشتیم. مثلا تو همین کتاب وجدان یه جاش بود که تنها راهش گریه و دعای سحره و
خب.
دریافت معارف.
خب پس فرمایش شما این است که برای کسب معرفت باید مثلا استغاثه نمود، باید از فرصت سحر که فرصت ویژه ایست بهره برد، درسته؟
بله این مثلا به گفته آقای اصفهانیه.
حالا
دستورهای دیگه هست.
حالا مثلا دستوری رو میخوام که درستم باشه دیگه، حالا اگر کسی بگوید بر این مبنا سرکار خانم فلانی یا سرکار آقای فلانی یک کلاس خداشناسی گذاشتن یا با استفاده از ابیات مثنوی مولوی توحید تدریس میکنن، آیا این جزء این مجموعه تلاش برای شناخت حساب می شود یا نه؟ اگر بله چرا؟ اگر نه چرا؟
حساب میشه.
چرا؟
بالاخره تو همین کلاس ها حالا میام تو مراتب مختلفه، ولی همین که میتونن وجود خدا رو ثابت بکنن حالا بر اساس منطق یا استدلال یا اینکه
اثبات خدا معرفت خداست،
مرحله اولشه دیگه، اولین مرحله.
یعنی اگر کسی نتواند خدا را اثبات کند راهی به شناخت خدا ندارد؟
خب نه دیگه، چیزی که مطمئن نیست هست دیگه نمیتونه
نه بحث اطمینان اون نیست. یه پیرمرد کشاورزی شما بهش میگید که عموجان خدا رو اثبات کن، میگه من نمیدونم خدا رو چجوری اثبات کنم. شما میگی برهان بیار، دلیل بیار، میگه من نمیدونم. بعد شما ازش پرسید میگی خدا هست، میگه مگه میشه خدا نباشه، خدا هست. این ناتوان از استدلال آوری است ولی خدا را باور دارد. اینو من بر چه اساسی گفتم؟ بر اساس این جمله شما که فرمودید استدلال در اثبات وجود خدا گام اول معرفت الله
میتونه باشه
دیگه، یا هست یا نیست، یا هست یا نیست. یعنی الان اگر کسی نتواند، دارم طبق فهم شما میگم، اگر کسی نتواند خدا را اثبات کند راهی به معرفت خدا نداره، ایرادش اینجاست. حالا شما میتونید بگید بله راهی نداره، بعد وقت بعد صحبت های بقیه هم بشنوید، ولی ایراد کار اینجا میشه.
خب آخه هر کسی که به بودن خدا اعتقاد داره یه راهی هم برای اثباتش فکر میکنه، مثلا میگه این نشون همین که نمیدونم من درد میکارم در میاد، این نشونه ای از خدا.
اونو برای شما میگه. وقتی شما از کسی میپرسید که چه استدلالی داری، تلاش میکنه برای شما یه توضیحی بده، اما توضیح او برابر با معرفت الله نیست. حالا من یه پرانتزی باز کنم قبل از که فهمش خانم نوروزی رو بشنویم، برای که همینجا جاشی که خلاصه شما نقطه ارتباطی این پرسش و این آزمونک رو با بحث وجدان پیدا کنید. آیا توضیح شما راجب حرارتی که به دست شما رسید سر گاز و در برخورد دست شما با زودپز یا ظرف برابر است با اون چیزی که شما در لحظه مواجهه با این گرما یافتید و وجدان کردید؟
نه به هیچ وجه.
پس توضیحی که من میدهم، استدلالی که میکنم، توصیفی که میکنم، مفهومی را که به کار میبرم چیزی غیر از اون معرفت وجدانی است. شما میگید هر کسی یه توضیحی داره. میگم بله، من اگه بخوام از سوزش دستم سر گاز بگم یه جور توضیح میدم، شما یه جور توضیح میدین، بزرگترها یه جور دیگه توضیح میدن. اما آیا اون درک بیواسطه و اون مواجهه مستقیم همین توضیحه؟ نه،
اون مواجهه مستقیم رو نمیشه توضیح داد.
خب پس
من نمیتونم مواجهه رو به کسی انتقال بدم.
پس من میخوام با ادبیات شما بیام. پس توضیح گام اول معرفت نیست؟ تو کتاب وجدان خواندیم و مرور کردیم، گفتیم یک گام اول داره شناخت، یک گام دوم داره. گام اول بیواسطه بود.
خب برای همه بوده ولی، یعنی فرق بین انسان ها نیست. اون گام اول اتفاق افتاده.
خیلی خوب، حالا سوال ما اینه که الان اگر کسی بگوید که همون جمله که گفتم، حالا یه خورده اینجا رو برای اینکه گفتگو دو نفره نشه یه تأمل بفرمایید. سرکار خانم نوروزی هم فرمایششون رو بگن.
استاد ما کلاس خداشناسی، این که بریم خدا رو بشناسیم بر اساس این روایت این نتیجه رو بگیریم، این سوال شما ندرست نیست، این برداشت درست نیست، غلطه. ما کلاس خداشناسی نداریم، این که بریم جای خدا رو پیدا بکنیم مثلا برسیم به خدا، نداریم. این سخن عرفا هست. در مورد فلسفه خدا رو ما جایی میتونیم خود از این استفاده بکنیم، اثبات خدا رو برای آتائیست های اونایی که اصلا منکر خدا هستن، اونجا میتونیم این اثبات بکنیم خدا رو. اما برای اطاعت و بندگی کردن، مرحله اول همون کاری اون معرفتی است که خدای متعال به ما میده. ما وظیفه ما اینه که در مسیر بندگی قرار بگیریم، یعنی اینکه بریم کلاس توحید صدوق، بریم آیات و روایات رو بررسی بکنیم و اونجا این اعتقاداتمون رو درست بکنیم، این علم رو یاد بگیریم. حالا تو این مسیر خدا معرفت رو ممکنه مثلا به ما عنایت بکنه، حالا یا به کم یا زیاد، به یک مقدار معینی به افراد اون معرفت رو عنایت میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. پس تا اینجا من یه نتیجه بگیرم، بعد باز شکل دیگری از سوال رو طرح میکنم. پس طبق فرمایش بزرگواران، اگه کسی در این ایراد داشت بگه، ما خودمون یا امثال خودمون نمیتوانیم مکتبی مسیری برای شناخت خدا طی کنیم. چه برسد به این که بخواهیم شناخت خدا را از ادبیات کهن فارسی یا ادبیات معاصر مثلا انگلیسی استفاده بکنیم. یه نفر بگه فلان شاعر اینجوری راجع به خدا گفته، بعد بخواد توضیح بده، این اصلا مسیر شناخت خدا نیست. روشنم هست، ما راهی به شناخت خدا نداریم. نهایتاً جز حیرت چیزی به ما افزوده نمی شود. بعدم ما اصلا چی هستیم که بخواهیم خدای با اون عظمت و غیر قابل وصف رو راجبش صحبت کنیم که حالا حد و حدودی براش تعیین کنیم، باید و نبایدی براش بگیم. پس این که هیچ، اگر هم سخن از مسیر و تلاشی گفته می شود، در واقع اون مسیر و تلاش باید در جهتی باشد که خدای متعال و اولیاءش به ما تعلیم دادن، که به تعبیر درستی که خانم فرمودند همون مسیر اطاعت است. به ما گفتند برای کسب معرفت به روایات مراجعه کنید، قرآن بخوانید، قرآن را با تدبر بخوانید و تأمل. من در این مسیر خودم را قرار میدم که عرض کردیم این جمله رو باید بزرگواران که قبلا خدمتشون بودیم حفظ باشن. گفتیم ما باید خود را در معرض وزش نسیم معرفت الله قرار بدیم. روشن است که نسیم معرفت الله در موقعیت معصیت نیست. روشن است که نسیم معرفت الله در مسیر خواندن کتب زاله نیست. روشن است که مسیر معرفت الله در شنیدن سخنرانی های افراد منحرف یا مغرض یا جاهل نیست. پس تا اینجا با توجه به توضیحات شما بزرگواران ما اینجور میفهمیم که لا تعذر به جهالت، عذری نداری که بگی من اون رو نمیشناختم. چرا؟ چون فطرت الله التي فطر الناس عليها، همه تون مفطور به فطرتی هستید که خدای متعال خود رو به شما شناسانده است. عذری ندارید، این حد اقل رو همه تون دارید، حتی منکران خدا همه تون دارید. پس اون کسی رو که موظفید به شناختش و عذری ندارید نسبت به این که آخه ما وقت نکردیم بریم اون رو بشناسیم، وقت نکردیم برای او زمانی بگذاریم، نه، شما دارید معرفت او رو، در اطاعت او کوتاهی نکنید. این قدر مسلم روایت. حالا اگر کسی بگوید عذر ندارید نسبت به اینکه نادان باشید در شناخت به او، یعنی باید در کسب معرفت بیشتر او بکوشید، میگیم این کوشش مسیرش از مرور فهم دیگران نیست. توجه، این کوشش مسیرش از طریق فهم دیگران نیست که من ببینم ابن عربی چه فهمیده من تلاش کنم اونو بفهمم، من ببینم شیخ کلینی چه فهمیده تلاش کنم اونو بفهمم، من ببینم میرزا اصفهانی چه فهمیده تلاش کنم اونو بفهمم، من ببینم سهروردی چه فهمیده تلاش کنم اونو بفهمم. راهش این نیست. راهش این است که تو در مسیر طاعت خدا قرار بگیری، با کتاب خدا و بیانات حجج حق مأنوس بشوی، بعد اگر خدا به تو معرفت افزونی عنایت کرد الحمدلله الذی هدانا لهذا، اگر معرفتت را کاملتر کرد بالاتر برد الحمدلله الذی هدانا لهذا، اگرم به تو عنایت نکرد تو وظیفت همینه، بیشتر از این کار نمیتونی کنی. حالا اون معرفتی که خدا به تو میدهد به توصیفات و توضیحات است یا به اون یافتن است؟ تو معرفت الله را یافت. رفته ای، وجدان کردی، توضیح هم راجبش نداری. یعنی شما معرفت خدا را نمیتونید توضیح بدید، اما شما خود را واجد معرفت خدا میدانید. یعنی شما خود را خداشناس مییابید. بله، کسی بگه من میخوام معصیت کنم، میخوام همه یافتنی ها بذارم کنار. مثل کیه؟ مثل کسی که میگه من میخوام اصلا بسوزم، میخوام تمام وجدانیاتم رو راجع به سوختن و مضرات سوختن کنار بذارم. خب به خودشون میسوزم. ولی اینا ناقض وجدانیات تو نیست. توجه، بچه مکلف تازه تکلیف شده، چون مادرش، پدرش، اطرافیانش او رو در مسیر صحیح بندگی خدا و معرفت الله قرار ندادن، ممکنه نیاز باشه چند تا تذکر دریافت کنه. یعنی مثلا یه چند تا جمله بهش به عنوان تذکر، نه به عنوان استدلال، تذکر بدیم. فارغ از این که این تیکه تذکر رو بچه مکلفی لازم داشته باشه یا لازم نداشته باشه، او خداشناس است. امیرالمومنین می‌فرمایند او خدایی که میشناسی رو برو اطاعتش کن. من لا تعذر به جهالته، عذری نداری بگی نمیشناسم. میشناسی. تذکر با استدلال فرقش چیه خانم منهاج نیا؟
سلام علیکم. ببخشید، گفتم که تذکر اینه که یادآوری کنیم برای خودمون و اطرافیان، حالا اون چیزایی رو که بهش باور داریم. ولی استدلال این میشه حالا رد یا تایید کردن مسئله و ثابت کردن موضوعیه.
به عبارت دیگر، ممنونم، به عبارت دیگر شما در تذکر به چیزی که فردی دارد یادآوری میکنید، ولی در استدلال چیزی را برای او میآورید، چیزی رو برای او روشن میکنید. به زبانی دیگر تذکر اشاره به آن چیزی که داری، استدلال توجه دادن به چیزی است که میتوانی داشته باشی، لزوما نداری. من استدلال میکنم برای خانم عسخری که شما فرد توانمندی هستی و میتوانی به عنوان یک فرد در جمع دوستان، خانواده، شاگردان، فامیل، خانواده همسر مؤثر باشی. خانم عسخری این باور را فرض بفرمایید نداشته است. من وقتی برایشون استدلال کردم، شواهدی گفتم، خانم عسخری این را که در بیرون وجود اوست به وجود خود اضافه می کند و دارد و دارا می شود. اما یه موقع من میگم خانم عسخری شما نبودی که توانستی اون شعر زیبا رو در مدح امیرالمومنین بخوانی، پس چرا از حافظه ضعیف سخن میگی؟ خانم عسخری به آنچه که دارد متذکر میشود. ما استدلالمون عمدتاً برای کسانی است که مطلبی رو منکرند، باور ندارند. ولی برای همونایی هم که منکرند، قرآن میگوید افالله شک کن فاطر السماوات والارض، شک داری؟ یه نگاه بکن دور و برت، مگه میشه شک داشت؟ پس ما اگر در مسیر معرفت صحیح قرار گرفته باشیم، در واقع اولیاء الهی، انبیا و رسول، مبلغان راستین دین، ما رو متذکر می شوند به معرفت الله. اثبات خدای متعال در موقعیتی است که کسی منکره. وقتی بچه های مدرسه ای ما مفتور به فطرت خدا شناس هستند، باید متذکر بشوند به نعمت های الهی، به عظمت خدای متعال، به لطف خدا، به بندگی خدا. ولی وقتی شما فرض رو بر این میذاری که اینها خوب چون خیلی دیگه خوبن و پدر مادراشون هم آدم های صالح و صالحی هستن، اینا خدا جوان، چیکار میکنی؟ شروع میکنی هی خدا رو اثبات کردن. چقدر مسیر تربیتی که این دو دیدگاه که یکیش با استفاده از روایات است، یکیش خلاصه رجوع به روایات درش نیست، حالا اگر کسی این طرح هم گفته باشه، خودش اهل روایت باشه، این مبنا و این سخن بر اساس روایات نیست، فرقش خیلی. و فکر میکنم جمع حاضر چون جوانان متعددی هم توشون داریم، عمدتاً آنچه از تعالیم مدرسه یادشون هست اثبات خداست، نه تذکر نسبت به خدا. پس اون نقطه اتصال این روایت رو به بحث وجدان یه خورده در میان سخن بهش پرداختم. با اجازه شما اگر نکته خاصی نیست برویم سراغ متن کتاب و مسیری که داشتیم می‌رفتیم. به نظرم رسیدیم در مرورمون به ابتدای لافکری اختیاری در صفحه 27. تایید می‌فرمایید؟
بله درست می‌فرمایید.
درسته. سرکار خانم بخشایش هم که ظاهرن مشغول پرستاری و مراقبت از مادرشون هستن، گرچه در کلاس حضور دارن، برای شفای کامل مادر ایشون و رفع کسالتی که دارن و انشالله رفع کسالت از همه دوستان امیرالمؤمنین، خصوصا جمع حاضر و عزیزانشون، یک سوره حمد با هم قرائت میکن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البته مادر حاج خانم تهرانچی هم کسالت دارن مدتی است و به هر حال ایشون هم پرستاری میکنن. خدا ان شاء الله سایه پدر مادرایی که در قید حیاتن بر سرمون مستدام بداره. اونهایشون هم که از دست رفته اند و ما رو محروم از دیدارشون کردن، خدا ان شاء الله همشون رو به لطف خودش و به کرم خودش میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرماید. خب آمدیم رسیدیم به لافکری اختیاری. لافکری چی بود؟ اینا همه باید حفظ باشین دیگه، لازم نی بگردین کجای صفحه 27 بود که علامتم زدیم. لافکری بی توجهی به صورتهای فکریست، تمام. لافکری بی توجهی به صورت‌های فکری است. حالا اینجا صحبت اینه، لافکری دو نوعه، اختیاری و غیر اختیاری. لافکری غیر اختیاری چجوری بود؟
ببخشید استاد.
بله.
این به کسی تو موقعیت بسیار سختی قرار میگیره و به صورت ناخودآگاه اون صورت‌های ذهنی از تو فکرش کنار میره و متوجه اون حقیقت میشه.
آفرین. لافکری غیر اختیاری یعنی من در یه موقعیت اضطراری قرار گرفتم که اصلا هیچ کدام از فکرها در مقابل من قرار نمیگیره. میگن خب تو اون موقعیت زنگ میزدی به اموینا که اصلا به فکرم نمیرسید. میگن خب تو اون موقعیت چرا اول اینجوری نکردیم که اصلا به فکرم نمیرسید. نه که واقعا به فکرش نرسه، اصلا فکرها از مقابل او کنار رفته، دیده بچه داره میفته دویده. فقط میگن خب میخواستی کفشتو در بیاری، میخواستی جیبتو خالی بکنی، میخواستی مثلا عینکتو برداری. یه بابا بچه داشت میفتد، دیگه من دویدم، اصلا دیگه خودم فراموش کردم. حالا اگه فراموش نمی کردم ممکن بود مثلا این چک چقدی رو از تو جیبم در میادم. اصلا من خودم هم فراموش کردم، چک و لباس و اینا که هیچی. لافکری اضطراریست. حالا سخن اینجاست، میگه شما نشستی در منطقه بابل یا بابل سر که بعضی بزرگواران از هوای خوب اونجا تنفس میکنن و در گروه با ما همراهی میکنن، میگن نشستی، منظره‌ای هم هست، یه خلاص صندلی نرمی هم برات گذاشتند و یه همسر خیلی عزیزی هم داری، حالا یا خانم یا آقا شوهرش یا خانمش، همسر عزیزت هم گفته بشین شما از این منظره لذت ببر، من یه مثلا شیرموز نارگیلی برای شما درست میکنم که تا حالا نخوردی، عسل داره، گردو داره، میارم برات میل کنی. الان چون معجونایی که درست میکنن دیگه خیلی اینجوری نیست، چیزای دیگه هم توش میچیزن، میارم برات میل کنی در یه همچی شرایطی و همه چیز وفق مراده. حالا یه نفری برم گردیم که حالا لافکری داشته باش. ما دیگه اصلا الان که من تو خود فکرم دارم فکر میکنم چقدر خوبه که همسرم وقتی اومد این مثلا شیرموز نارگیل پسته گردو رو دستم داد، بعد من بهش بگم که مثلا اگه خانومی باشه بهش بگم که با مادرم اینا میخوام قرار بذاریم بریم فلان فروشگاه چند میلیونم خرید کنیم یا نه، یا اگر آقا باشه میگه به نظرم دارم فکر میکنم که حالا با این همه خوشبختی که من دارم مثلا آیا لازمه که فلان کار رو هم شروع بکنم یا همین مقدار کاری که دارم بس دیگه، بقیهش رو تو خونه خدمت خانم میشینم. همش فکره. وقت تو در این موقعیت من میگی لافکری کن، چه حرفایی میزنی. میگه میخوایم یک کار اختیاری، صفحه 28، میخوایم یک کار اختیاری انجام بدیم، اسمش هم لافکریه. اینا رو قبلا گفته ها، ما داریم مرور میکنیم، تو جنبندی هستیم ها، توجه دارید اگر بعضیش تکرار میشه مروره، بعضیش هم به خاطر تکمیل و تثبیت مطلب در ذهن. میگه این کار برای عده‌ای آسانه، برای عده‌ای سخته. چرا؟ میگه برای اینکه در مرحله توجه برای عده‌ای سخت است که از این فکرها منصرف بشن، بی اعتنا بشن. همین آقایی که من مثال زدم یا خانمی که مثال زدم در این موقعیت و خیلی راحت و خیلی هوای مطبوع و خیلی منظره زیبا، و شما میگی به اینایی که داری فکر میکنی فکر نکن، توجه نکن. میگه چیکار کنم پس؟ الان اگه توجه نکنم چطور میشم؟ بابا نترس، طور نمیشی، به اینا توجه نکن. من میگم شما چشمانت رو هم ببند که با باز بودن چشمات متوجه افکار مختلفی راجع به اون ساختمون اون درخت نشدی. یه خب حالا چیکار کنم؟ نیفتم یهو. بابا توجه به این افکار نکن. چیکار کنم؟ میگه این نسیمی که به صورت میخورد با تمام وجود حس کن، وجدانش کن، ببین در این وزش نسیم ذرات بسیار ریزی از آب به صورتت میخوره یا نه. وقتی داری تنفس میکنی نفس ناقص نکش که مثلا میخوام یه قلوب دیگه از این آب میبهه بخورم، نه نه نه، نفس کامل بکش و با تمام وجود این هوای مطبوع را در مسیر دم و بازدم وجدان کن. فکر نکن، فکر نکن. میگه یک قاشق، یک قلوب از این آب میوه در دهانت بگذار، مزهش رو توجه کن. ببین به مزهش فکر نکن، تأمل کن. فکر نکن این الان با چی مخلوط شده، شیرینی، گوارایی، خنکی، خوشمزگیش رو با وجودت احساس کن، وجدان کن. فیلسوف اصلا به این کار توجه نمی کند، نمی خواد این اتفاق برش بیفته، مقاومت می کند. چرا؟ چون میگه غیر از این مفاهیم ذهنی چیز دیگه ای نیست، سخته. باز کردن در زندان کار سختی است، اما همین که در را باز کرد لافکر می شود. در که باز شد منصرف از افکار که شد، یه اتفاقای می افته. اون اتفاقات چیه؟ ببین اون اتفاقات توصیف کردنی نیست، وجدان کردنیه. بله می توانی بعد از اون وجدان برای ما هم توضیح بدی اون موقعیت رو، اما اون وجدان کردن مثل اون توضیحات و تصوراتی که تو قبلا راجبش حرف می‌زدی نیست، اون یه چیز دیگه است. برای همین است که استاد تذکر می‌دهد به کرد پشت کوهی بگویی آهای، برای او این توجه حاصل می‌شود. اما به ابن سینا که بگویید آهای، برای شما هزار نوع انگولت می آورد که بیا برایت بگویم چجوری است. سختی داستان بیرون آمدن از این زندان است. به گمان می رسد این رمزی است که در فعل اختیاری توجه نهفته است و با عنایت به آن می توان به این جنبندی دست یافت. پس رمز داستان در خروج از این زندانه. اگر مطلب روشنه عدد یک ارسال بفرمایید، اگر ابهامی هست بفرمایید با هم رفع کنید. سوالی که میخواستم بپرسم اینه، حالا فرض کنید مخاطب من خانم منهاجنیا، خانم آقا جانزاده، خانم اکبرنیا، این مثالی که زدم اگر حالا عینش برای شما پیش نیامده باشد ولی چیزی شبیهش براتون پیش آمده، می توانید توضیح بدید که در اون موقعیت واقعا شما در افکارتون سیر می کردید یا وجدان می کردید و دنبال وجدانیات بودید؟ خانم نوروزی هم میتونم بگن، خانم تمیزکار هم میتونم بگن، بقیه هم همینطور. آیا یه موقعیت اینجوری، مثالی که زدم حالا حدودش،
ببخشید استاد،
بله
منظورت موقعیت
نه نه نه، موقعیت که مثال زدم الان در یک هوای خیلی مطبوع و منظره خیلی عالی و آرامش و محبت و صمیمیت، و یعنی یه موقعیتی که من اتفاقا در اضطرابی نیستم، هیچ دلشوره‌ای ندارم، نه بچه‌م لب پرتگاهه، نه نمیدونم دومادم اذیتم کرده، نه عروسم اذیتم کرده، خیلی در آرامش و فضای عاطفی و صمیمیتم. تو این فضا چقدر مقهور افکار بودید؟ حالا اگر اسم وجدان یا کلاس وجدانم تجربه نداشتید، ولی چقدر در معرض وجدانیات بودید، چقدر همون نسیمی رو که من مثال زدم میکوشیدید حس کنید؟
تو این شرایط قرار گرفتم، ولی اینکه
چیکار میکردم و نمیدونم. ولی اینکه چیکار میکردیم یادتون نیست؟
چرا داشتم لذتون بودم؟
همین دیگه، سوال ما الان همینه. ببینید گاهی من همون موقعیت با افکارم لذت میبرم، گاهی اوقات در اون موقعیت با وجدانیات به لذت میرسم. یعنی مثالم رو توجه کنید، یه موقع اون موقع یه نفر داره فکر میکنه، میگه چقدر خوب شد که من به این شوهر جواب بله دادم، چقدر خوب شد که وقتی به ما گفتن بیاین این مسافرت اومدیم، دارم فکر میکنم و با اون افکارم خوشم. یه موقع نه، من در افکارم قوتور نیستم، اصلا از افکارم منصرفم. متوجه عرضم میشید؟ خیلی نقطه دقیقی داره در تفاوتش ها. صرف این که من لذت میبردم الان مد نظر ما نیست،
هیچ لحظه وجود ندارم فکرش جایی نباشه
دیگه. یعنی معناش اینه که من هیچ وقت از فضای افکار بیرون نمی آیم. حالا شما یه قضاوت کلی نکنید، شما بگیم مثلا من هیچ وقت از فضای افکار بیرون نیامده هم تا حالا، بگیم خب حالا یه خود تلاش کنیم ببینیم میشه یا نه. منصرف کردن ها حذف افکار نیست، منصرف از افکار.
مثلا میشه فکر کردن
و
یه جوری تغییر
دارم،
مثلا به این موضوع
الان
فکر نکنم،
به یه موضوع دیگه فکر کنم، بازم فکر.
خب نمیشه که فکر نکرد.
صحبت اینه که میشود به فکرها توجه نکرد، میشود. بله خانم نوروزی.
استاد من یه مثال دیگه بزنم.
بله.
مثلا من بچه های خواهرم رو خیلی دوست دارم.
خب.
وقتی بهشون فکر میکنم بازم اون محبته، اون علاقه در من ایجاد میشه. اما وقتی که از نزدیک میبینمشون مواجه مستقیم میشم باهاشون بدون اینکه فکر کنم، اون لذت رو از دیدارشون میبرم، اون رو مثلا تو آغوش میکشم، اون رو میبوسم. اصلا فرق میکنه با زمانی که مثلا نیستن و من دارم بهشون فکر میکنم.
مثال خوبیه. حالا اگه بخوام باز اون ظرافتی که الان در تذکر قبلی دادم بگم، اینه که یه موقع من وقتی هستند هم به خاطرات خوشی که باهاشون داشتم فکر میکنم، وقتی هستند هم به خاطراتی که بعدن باهاشون خواهم داشت فکر میکنم. اما یه موقع من واقعا خواهرزادم رو در آغوش میگیرم و از این در آغوش گرفتن و ابراز محبت به او یک حقیقتی را وجدان میکنم. اون حقیقتی که وجدان میکنم اسمشو هر چی میخواد بذارید به اسمش کاری نداره. این فرق است با زمانی که من فکر میکنم. مثلا یه بنده خدایی نوشو بغل میگیره، وقتی داره نوشو در آغوش میگیره میگه عزیزم ایشالله بزرگ بشی، گواهی نامه بگیری، بیای منو بری این بر اون بر. این داره با فکر اینکه نشسته بغل دست یا پشت سر رانندهی که اسمش نوشه و داره از این خونه یا از اون مجلس یا اون برنامه میره به یه برنامه دیگه لذت میبره. این با اون فکره داره لذت میبره. چیزی غیر از وجدان موقعیت کنونیه. این صمیمیت، این عاطفه ورزی و دریافت عاطفه براش قابل توجه نیست. اصلا فکر میکنه که اگر به اونهایی که در ذهنشه فکر نکنه، با خاطرات قبل و بعدش نباشه، میفته. چی میشه الان؟ یعنی من اصلا خالی میشم از فکر؟ یعنی چه اتفاقی برام میفته؟ ما به وجدانیات باید توجه کنیم. ما نمیخوام بگیم اگر الان کسی خواست دیگه به فکراش توجه نکنه، خیلی راحت میتواند، اینقدر سهل الوصول است. نمیخوایم هم بگیم خیلی دشوار است. فعلا داریم این مکانیزم رو تعریف میکنیم، داریم مکانیزم رو تعریف میکنیم. بی توجهی به افکار. حالا خانم میگن نمیشه بدون فکر بود. میگم اگر منظورتون این است که ذهن خالی از افکار بشود، که اونم میشود، ولی الان مورد صحبت ما نیست. اگر منظورتون این است که نمیشود به افکار بی توجه بود، اینم میگیم میشود، اینم میشود. این که بگیم ما تا حالا تجربهشو نداشتیم، میگیم خیلی خوب، ما الان داریم راجع به یه موضوعی صحبت میکنیم که ممکنه تجربهش هم نکرده باشیم. ما بحثمون الان بحث تجربهش نیست، بحث یک حقیقتی است. عرضم روشنه؟ خب
آقا دکتر ببخشید.
بله،
در مورد همین لافکی غیر اختیاری که مثالش این بود که توی شرط اضطراب قرار بگیریم،
خب
چون معنی خیلی پیش اومده، یه سخت‌ترین شرایط هم ما بالاخره داریم به چیزی فکر میکنیم، شاید به حاشیه هاش فکر نکنیم، به لباسمون، به موبایلمون، به پولمون، ولی وقتی بچه تو خطره داریم فکر میکنیم که چجوری تو همون زمان کم از خطر دورش بکنیم. باز من نمیفهمم، هیچ لحظه ای نمیتونیم ما فکر نکنیم، یعنی برای خود من اصلا پیش نمیاد همچین چیزی.
ببینیم دیگران درباره این تجربه، چون تمام حاضران جمع الحمدلله صاحب فرزند، ببینیم در این مثال شما دیگران چه نظر میدن.
استاد فکر میکنم چیز سختی نیست وقتی در ارتباط با مثلا فرزندمون قرار میگیریم. خیلی وقتا پیش اومده ناخودآگاه اونقدر با عجله مثلا دویدیم به اون سمت که در حالت عادی مثلا یه مسابقه بذاره برامون، بعد دیگر مثلا تو این زمان کوتاه اینقدر بپر، این مسابقه جایزه هم داره، نمیتونه اونطوری بپره. اما وقتی بچه‌مون رو در خطر میبینیم، بیشتر از اون حدم که مثلا توی مسابقه گذاشتم ممکنه بتونیم بپریم و بریم سمتمون بچه‌مون.
خب ایشون میگه شما در همون زمانی که دارید میرید سمت بچه، دارید به یه چیزی فکر میکنید. صحبت ایشون اینه، میگه حالا چون اون موضوعی که دارید بهش فکر میکنید مثلا مهمه براتون، خب انرژی بیشتری براش میذارید. فهمایش ایشون اینه.
من فکر نمی کنیم اون موقع، اون لحظه اصلا به هیچی توجه نداریم. ممکنه پامونو هم روی یه چیزایی بذاریم که در حالت عادی نمیذاریم، مثلا اگه یه ظرف غذایی باشه نبینیمش، پامونو هم بزنیم بهش، پرتش کنیم اون طرف.
بله بله بفهمه. خیلی ممنون خانم نوروزی. خانم اکبرنیا میفرمایند در همون موقعیت های اضطراری ما داریم به یه چیزی فکر میکنیم و بر این مبنا میگن زمانی نیست که مثلا من اصلا فکر نکنم. گفتیم بقیه رو ببینیم در این زمینه چه نظر.
من با صحبت ایشون موافقم، یعنی چون برای من واقعا در رابطه با همین مدرسی بیماری مامانم پیش اومد که لحظاتی که تو خونه واقعا مامانم طوری شده بود که یه ما هیچ امیدی بهش نبود، لحظه به لحظه داشت رو به بدتری میرفت. ما واقعا اون لحظه موقع استرار بود دیگه، یکی هممون شاید مثلا همه بچه ها کنار تختش بودیم، هر کی به یه چیزی فکر میکرد، لحظه خیلی سنگین بدی بود، شاید اصلا فکر کردن بهش آزارمون میده. ولی همون موقع هر کی به یه موضوعی فکر میکرد و یه پیشنهادی میداد، یعنی بازم با اینی که فکر میکردیم که مثلا تو این لحظه چی کار میتونیم از دستمون برمیاد که مثلا بتونیم اینو نجاتش بدیم، از این شرایطی که داره لحظه به لحظه رو به بدتری میره بتونیم نجاتش بدیم. خیلی حالمون بد بود، شد واقعا اضطرار بالایی بود اون لحظه، ولی بازم فکره بود که حالا مثلا اورژانس دولتی زنگ بزنیم، خصوصی زنگ بزنیم، یکی توسل پیدا کرده بود، یکی امامی رو سزا میزد، یکی با دکتر تماس کرد. یعنی تو اون لحظه باز اونجوری نبود که مثلا هیچ فکری نکنیم بگیم انقدر اضطرار و هیجان بالاست که ما از هر فکر و اقدامی افتادیم، فقط مثلا وایسادیم داریم تماشاش میکنیم. نه تو اون شرایط هم یکی مثلا با اورژانس تماس گرفته بود، مثلا میگو چی کار بکنیم چی کار نکنیم، هر کی به هر حال داشت تلاش خودش رو تو اون لحظه میکرد که بتونه مثلا حالا مادرش رو از اون شرایط نجات بده. جوری نبود که با اون حالتی که خیلی بد بود، ولی بازم باعث نشد که مثلا ما از تصمیم و اقدامی کوتاهی کنیم یا فقط وایسیم تماشا کنیم شرایطی که باز بدتر از این بشه. فکر میکردیم که هر میتونیم مثلا باز با یه فکر عاقلانه یا یه جوری نجاتش بدیم. حالا الان این خانم این صحبت رو فرمودن که راجع به بچهشون، برای من مثلا حالا راجع به فرزندم خدا رو شکر چیزی پیش نیومده، ولی راجع به مادرم یه همچین چیزی پیش اومده. دقت کردم دیدم که آره تو اون لحظه هم اینجوری نبود که من بگم مثلا من هیچی به عقلم نمیرسه، هر کی یه چیزی به عقلش میرسید، هر کی یه پیشنهادی میداد، مثلا 5-6 تا هر کدوممون یه راهی رو پیشنهاد میدادیم.
حالا من بعد اینا رو توضیح میدم، فعلا داریم از همفکری بزرگواران استفاده میکنیم. ولی یه سوالی اینجا بپرسم که ببینید اونی که دارین میگین لحظه واقعا لحظه است یا نه یک فرایند زمانیه؟ یعنی شما 10 دقیقه 20 دقیقه در یه موقعیتی هستین دارید راهکار پیدا میکنید، این متفاوت است از اون سخنی که راجب لحظه یا لحظاتی گفته میشه. حالا اینو به عنوان یه سوال داشته باشین، فرمایش بقیه بزرگواران هم بشنویم. خانم تمیزکار بفرمایید.
من چون برام الحمدلله به خیر گذشت، ولی برام پیش اومده در رابطه با پسرم و دقیقاً می‌خواستم همینو اشاره کنم که اصلا یک لحظه است، اصلا یه لحظه های خیلی چند ثانیه، واقعا به هیچ چیزی فکر نمی کردم و اینکه بعدش که گذشت تازه داشتم فکر می کردم که مثلا من چه عکس العملی از خودم نشون دادم راجع به این مسئله و اینکه اگر اونجا متوسل شدم و جواب گرفتم حتما به خاطر روحیه خودم بوده، یعنی ولی می تونم اینو بگم که دقیقا هیچ فکری یک لحظه اصلا، یعنی واقعا بدون فکر رفتم مثلا لازه سنم رو گرفتم، حالا اصلا واقعا نمیدونستم چون باید چی کار کنم، اون لحظه اصلا هیچ فکری نبود و خیلی لحظه کوتاهی.
و عجیب هم هست که همه بزرگواران وقتی به یه همچین لحظاتی اشاره میکنند خلاصه یه حالت انقلابی هم پیدا میکنند. این جالبه، یعنی انقدر اون لحظه استرابزاست که حتی بیان خاطرش در آدم یه احساس بله. ولی اون همین همون لحظه است، لحظه است. البته ببینید اینا به این معنا نیست که، خیلی ممنونم هم خانم تهرانچی هم خانم تنیشکار توضیحاتون مطلوب، اینا هیچ به این معنا نیست که حتما باید همه در این موقعیت قرار بگیرن. مثل این که مثلا خانم تهرانچی میفهمن الحمدلله رب العالمین من راجع فرزندم تا بزرگ شده در این همچون موقعیت قرار نگرفتم. بعضی های دیگه بچهشون چند ماهه بوده در این موقعیت قرار گرفتن. یکی از این اقوام و بچه چند روزش یهو شیر بیخ گلوش گیر کرده بود و اصلا تنفسش بند اومده بود. بی اون لحظه ممکنه الحمدلله برای خیلی ها تکرار نشده باشه، ولی حالا برای او تکرار شده و او وجدان کرده این لحظه رو. نمیخوام بگیم همه باید وجدان کرده باشن، ولی میخوام به عنوان نمونه بگیم یه همچین لحظاتی میتواند الان که بهش فکر میکنیم تداعیگر لا فکری اضطراری باشد. نشانه هایی از لا فکری اضطراری که آدم به هیچ چی فکر نمیکنه.
استاد من میخواستم تجربه یکی از همکلاسی های پسرم رو بگم که حالا قید فرمایش شما هم هست. من برای یکی از همکلاسی های پسرم پیش اومده بود که هم چند وقت اخیر با مادرش رفته بود به جنگل، بعد داشت به یه حیوانی فکر میکنم سگ بود داشت غذا میداد به سگ، بعد مادر اون سگ وقتی میرسه فکر کرد که این داره این حیوان آزار میده، این بچه رو گاز میگیره و با خودش میکشه میبره، که مادر این پسر شاهد این لحظه بود و اون لحظه هیچ کاری نمیتونست بکنه. جالب اینجا بود که ما به یادت اون بچه هایی که رفته بودیم همه میگفتن که مثلا حالا تو چرا سنگ پرتاب نکردی، تو مثلا چرا جیغ و داد نکردی که کسی به کمکت برسه. میگفت من اون لحظه واقعا هیچ کاری نمیتونستم بکنم، انقدر مضطرب شده بودم اصلا هیچی به ذهنم نمیرسید. دقیقا فکر میکنم و فرمایش شما باشه که انگار که اون لافکری اضطراریه براش اون لحظه پیش اومده بود.
وقت اگر با علمی که شما الان دارید الحمدلله همونجا یا بعدن حتی اگر ازشون بپرسید بعد برای ما بگید اگر صلاح دونستید، شما میگید اون لحظه تو چه چیزی رو تجربه میکردی؟ شاید مثلا میگه من اون لحظه یک ترسی رو تجربه میکردم، به ادبیات ما یه ترسی رو وجدان میکردم که در طول عمرم وجدان نکرده بودم و هیچی نمیتونم راجبش بگم، اصلا هرچی هم برای شما توضیح بدم شما متوجه نمیشید. وجدان ترس در مثلا 15 ثانیه، وجدان ترس در 10 ثانیه. و این مادر تا آخر عمر ممکن است، البته انشاءالله که اینجور باشه، ممکنه هیچ وقت این وجدان ترس براش تکرار نشه. یه پرانتز باز کنم سریع ببندم و این دیگه به هیچکی نگیم. البته بله، حالا واقعا هم شوخی بود هم جدی. اونایی که این مسیرها رو رفتن میگن اگر کسی بتواند چند دقیقه در لافکری اختیاری بماند، چند ساعت، یک هفته، مثلا دیگه میگن بقیهش رو که دیگه راجبش صحبت نکن، میگن یه خورده بماند، اونجا مواجهه با حقایقی است از عالم. که تو بعضی از نوشته ها این مطلب آمده، حالا یه وقت اگه شد من یکی از نوشته هاشو براتون به نمایش میگذارم. یه چند دقیقه بمونه تو اون حالت. نمیمونه انسان. بله درست میگن، عوامل مختلف آدمو از اون موقعیت بیرون میکشه، برای همین میگن سحر، چون سحر برخی از عوامل مزاحم کمتره. ضمن آن که عوامل غیر مادی یا غیر قابل مشاهده در سحر کمک رسانه. چند دقیقه بمون تو اون فضا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. جلسه قبل گفتیم باید خواست، باید خواست. حالا شما نگاه کنید، اگر کسی در اون لحظات به لطف خدا و عنایت خدای متعال وجدان کرد نام شفیق خدا را، نام رفیق خدا را، نام رحیم خدا را، نام غیور خدا را، نام ستار خدا را، ما اصلا حرف نداریم راجبش، میگیم اگر کسی وجدان کرد، اگر کسی وجدان کرد. نمیدونم، فهم ناقص من میگه میارزه، میارزه. میارزد که آدم عمری تلاش کنه و زحمت بکشه. البته ما که میگیم عمری، همچنین برای ما 60-70 سال چیزیه. 60-70 سال که چیزی نیست. عمری تلاش کنه. وقت من به شما بگم میبینی یک روزی خدا در یک خدمت ویژه‌ای که به مادر دارید، اونایی که مادرشون در قید حیاتن، خدا در اون لحظه‌ای که داری پای مادر رو میشوری، داری شانه مادر رو ماساژ میدی، در اون لحظه خدا به تو بچشانه. از احوال مادران همه جمع خبر ندارم، ولی خدا مادر سرکار خانم تمیزکار، مادر سرکار خانم نوروزی رو غریق رحمت کند انشاءالله. خداست همه چیز در عالم. چیه؟ بگید.
بالله
هست. خدا می خواهد در اون لحظه ای که شما واقعا برای خدا دارید محبت خرج میکنید، برای همسرتون، برای فرزندتون، برای برادرتون، واقعا خدا می خواهد اون لحظه بچشان. عزیزان، نور چشمان، بزرگترا، سروران، میارز. از خدا بخواهید به چشانت به شما و ما. تو این عالم خبراییه، غیر چیدن مدار رنگی ها و ست کردن ها. و حالا بر من اثبات بشه مثلا این فرمان خدا هست یا نه، و خبرای الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا. یعبد که لا یشارکو بکشی و لا تجعل احد من خلقی که علا ولی که سلطان و اذن له فی جهاد عدو که و عدو و جعلنی من انصاره انک علا کل شیء قدیر رب صل علی محمد و آله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم بر شادی روح همه درگذشتگان و حقداران از دوستان امیر المؤمنین خواسته پدران و مادران پدر بزرگا و مادر بزرگا ذوی الحقوق اونهایی که به هر شکلی حقی به گردن ما دارند بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و